کتاب ایوب. جلسه 16، گفتگوها، چرخ 3، ایوب از 22 تا 27. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 16، گفتگوها، چرخ 3، ایوب از 22 تا 27 است. مقدم های برچرخه گفتگو 3:00 از 26 تا 00:46. حالا آمادهاییم تا وارد چرخی سوم گفتگوها شویم. چرخی سوم بسیار مختصرتر است، زیرا بیشتر استدلالها به نوعی رو به اتمام هستند. در این چرخه، زوفر اصلاً صحبت نمی کند و بلدت سخنرانی بسیار کوتاهی دارد. بنابراین، محتوای کمتری در خود گفتگو داریم. آیات دشوار، ایوب ساعت 22:02 از 46 تا 6:32. با این حال، ما چند آیه بسیار دشوار داریم که باید به آنها بپردازیم، بنابراین ابتدا به مسائل فنی میپردازیم و سعی میکنیم قبل از رفتن به سراغ خلاصه ها، آنها را مرتب کنیم. اولین مورد در فصل 22، آیات 2 و 3 است. در اینجا ما در ابتدای این آخرین سخنرانی الیفاز هستیم. ترجمه نیو این است، آیا انسان میتواند برای خدا مفید باشد؟ آیا حتی یک مرد خردمند میتواند به او سود برساند؟ اگر شما پارسا باشید، خداوند متعال چه لذتی خواهد برد؟ اگر راه‌های شما بی‌عیب باشد، او چه سودی خواهد برد؟ من به ترجمه‌های مختلف و مفسران نگاه خواهم کرد که تفاوت زیادی در ترجمه نشان می‌دهند. بنابراین چند مثال، نورمن هابل می‌گوید، آیا یک قهرمان می‌تواند آل را به خطر بیندازد؟ یا یک حکیم آن کاهن را به خطر بیندازد؟ آیا اگر شما درست کار باشید، لطفی به شدایی است یا اگر راههایتان را کامل کنید، سودی برای اوست هارتلی ترجمه می کند، آیا یک انسان می تواند برای خدا سودمند باشد که یک مرد خردمند با او هماهنگ باشد؟ اینکه شما بیگناه هستید چه مزیتی برای شدایی دارد یا اینکه ادعا می کنید راههایتان بی عیب و نقص است، چه سودی برای اوست کلاین ترجمه می کند، آیا یک انسان می تواند برای خدا سودمند باشد؟ آیا حتی یک حکیم می تواند به او سودی برساند؟ آیا اگر شما درست کار باشید، این برای قادر متعال سودمند است؟ آیا اگر رفتار شما بی عیب و نقص باشد، سودی می برد؟ می توانید ببینید که بین این ترجمه ها تفاوت زیادی وجود دارد. بر اساس چند نمونه دیگر از همین نوع نحو در کتاب ایوب. در این آیات نحو بسیار پیچیده‌ای وجود دارد. و بر اساس نحو آیات دیگری که دقیقاً به همین شکل شروع می شوند و ساختار را به همون شکل تنظیم می کنند. من پیشنهاد متفاوتی دارم. سه آیهایی که ساختار یکسانی دارند، ایوب ساعت 13:07، ایوب ساعت 21:22 و این یکی ایوب ساعت 22:02، من اون را اینگونه ترجمه می کنم، آیا یک میانجی خردمند می تواند برای انسانی که از جانب خدا خدمت می کند، خیری برساند؟ این یک میانجی خردمند است که از جانب خدا خدمت می کند. آیا چنین میانجی می تواند برای انسان سودی داشته باشد؟ آیا خدا وقتی خود را توجیه می کنی به تو پاسخ مثبت خواهد داد؟ آیا وقتی از راه های خود به طور کامل توضیح می دهی، سودی خواهی داشت، سپس می توانید ببینید که کمی متفاوت است. ایوب 34:9 نشان می دهد که کلمه جیور که بیشتر آنها به عنوان مرد ترجمه شدند، اگرچه هابل آن را به عنوان قهرمان ترجمه کرده است، ایوب 34:9 نشان می دهد که باید مفعول باشد، نه فاعل، و این واقعا یکی از تفاوت‌های اصلی بین ترجمه من و دیگران است. من میانجی خردمند را به عنوان فاعل جمله اول قرار دادم. ترجمه کلمه عبری مسکل که هم در متن عبری و هم در بیشتر ترجمه‌ها در سطر دوم آمده است. اما باز هم این آیات دیگری که به آنها اشاره کردم تا دلیلی برای اعمال اون حتی به عنوان فاعل سطر اول نشان دهم. من فعل ساکن را به انجام هر گونه خیلی ترجمه کردم. آیا می تواند هیچ خیری برساند و نگفتم که خدا مفعول مستقیم یا غیر مستقیم است، مانند سود رساندن به خدا. من او را از نظر دستوری یک قدم جلوتر از عملی که از جانب خداست، حذف کردم. و باز هم دلیلی برای انجام این کار بر اساس آیات دیگری که ذکر کردم وجود دارد. تصمیمی که بر اساس دو مورد دیگر گرفته شده است به ما کمک می کند تا این آیه را مطابق با نحوهی تنظیم نحو در جاهای دیگر کتاب ایوب ترجمه کنیم. برخلاف سایر ترجمه ها که فعل سطر اول آیه سه را صرفاً به صورت صالح بودن یا بیگناه بودن ترجمه کردند، من اون را به صورت توجیه کردن خود بر اساس شواهد ایوب 40 آیه 8 ترجمه کردم، جایی که ایوب توسط خدا به تبریه کردن خود متهم شد. شکل کار فعل صدک علاوه بر این بارها در کتاب ایوب برای تبریه استفاده شده است. به عنوان مثال 11:2 و 13:8. در نهایت آخرین فعل در 22:3 شکل هفل ریشه تیمم کاملا چالش برانگیز است. ترجمه های بالا اون رو به صورت متغیر به عنوان یک صفت بیان می کنند که به عنوان واقعیت بی ای بودن یا به عنوان ادعای بی ای بودن یا حتی به عنوان یک فعل کامل کردن راه های خود بیان می شود. این یک شکل فعلی در هفه است که فقط 8 بار تکرار می شود. ترجمه من از گزارش کامل راه های خود را دادن بر اساس این مشاهده است که در بسیاری از زمینه های دیگر تقریبا مربوط به پرداخت یا ارائه گزارش چیزی است. توجه داشته باشید به خصوص دوم پادشاهان ساعت 22:04. بنابراین دوباره بر اساس تمام اون موقعیت های دستوری و نحوی من اون را اینگونه ترجمه کردم. آیا یک میانجی خردمند میتواند هیچ خیری داشته باشد؟ بذارید دوباره این کار را انجام دهم. آیا یک میانجی خردمند که از طرف خدا خدمت می کند می تواند هیچ خیری برای انسان داشته باشد؟ آیا چنین میانجی می تواند هیچ سودی برای انسان داشته باشد؟ آیا خدا وقتی شما خودتان را توجیه می کنید به شما پاسخ مثبت خواهد داد؟ آیا وقتی شما شرح کاملی از راه های خود ارائه می دهید سودی حاصل خواهد شد؟ این در چارچوب استدلال هایی که در کتاب مطرح شده است و همچنین با نوع نحو و استفاده از واژگانی که در جاهای دیگر می‌بینیم بسیار منطقی است. آیات دشوار ایوب 26:7 ساعت 6:32 منفی 13:36 آیهایی که می‌خواهم به اون توجه کنم ایوب 26:7 از ترجمه نحو اون این است: او آسمان‌های شمالی را بر فراز فضای خالی گستراند، زمین را بر هیچ معلق کرد، ارزش توجه کردن را دارد زیرا برخی از رهبران به آن عبارت آخر، زمین را بر هیچ معلق کرد، نگاه کردند و به این نتیجه رسیدند که به نوعی در کتاب ایوب، آنها در مورد زمین می دانند، فقط نوعی معلق در مدار که توسط جاذبه و نیروی گریز از مرکز و همه این چیزها نگه داشته شده است، که به نظر من تصور یا پیشبینی کتاب بسیار غیر منطقی است. واقعاً با کلمه مطابقت ندارد. بنابراین بیایید نگاهی سریع به آن بیندازیم. در بخش اول این مصرع، او آسمان‌های شمالی را می‌گستراند. کلمه معادل شمال زافون است. این یک کلمه ابری نسبتاً رایج برای شمال است. اما به کوه زافون، کوه کنعانی که خدایان در آن ساکن بودند، نیز اشاره دارد. بنابراین اهمیت آن نه در جهتگیری آن با نقاط قطبنما، بلکه در استفاده از آن به عنوان اشاره‌ای به کوه مقدسی است در ادبیات خارج از اسرائیل شناخته شده است. حتی در اسرائیل، برخی از مزامیر نیز این کار را انجام می دهند. بنابراین زافون در اینجا چیزی بیش از یک جهت است. اگر آن را به عنوان اشاره به کوه کیهانی درک کنیم، کوه کیهانی پایه‌های خود را در جهان زیرین و ارتفاعات خود را در آسمان‌ها دارد و شورای الهی در ارتفاعات آن تشکیل جلسه می‌دهد. این مکان ملاقات آسمان و زمین و محل گردهمایی خدایان و بنابراین محل سکونت آنها بهشت است. بنابراین من زافون را به عنوان چنین اشارهایی در نظر می‌گیرم. فعل او زافون را می‌گستراند به معنای گسترش می‌دهد. کلمه نوته است. کلمه‌های ابری که نشان می‌دهد او درباره آسمان‌ها صحبت می‌کند، زیرا این فعل معمولاً در متون کیهانشناسی کتاب مقدس آسمان را به عنوان مفعول خود می‌گیرد. حالا او چیزی آسمانی زافون را بر فضای خالی می‌گستراند. کلمه فضای خالی توهو است. از پیدایش ساعت 1:02 معلوم است که توهو وابوهو بیشکل و تهی است. و هم در پیدایش 2 و هم در بیش از 30 مورد دیگری که از این کلمه پیدا می کنیم، به چیزی که وجود ندارد اشاره دارد به این معنا که نامنظم، غیر عمل کردی است. و بنابراین این جهان نامنظم است. بنابراین این ایده که خدا زافون آسمانی را بر توه و بر آنچه وجود ندارد، می گستراند. چیزی که معمولاً به عنوان نامرتب به آن اشاره می شود، آبهای کیهانی است. می دانم که ما فکر می کنیم وجود با ماده مرتبط است. اما در دنیای باستان اینطور نبود. آنها معتقد بودند که وجود با عمل کرد و نظم مرتبط است. بنابراین چیزی مادی که ما آن را مادی می دانیم نیز می تواند نامرتب باشد. آنها اقیانوس ها را نامرتب می دانستند، آنها بیابان ها را نامرتب می دانستند، زیرا در قلمرو انسانی منظم نشده بودند و برای آنها کار نمی کردند. بنابراین در اینجا، این ایده که زافون بر فراز یک توهو گسترده شده است، اشارهی به آبهای کیهانی بالا در آبهای کیهانی ناموجود، غیرکاربردی و غیرمنظم بالای سر است که آسمانها در واقع بر روی آنها گسترده شدند، رجوع کنید به مزمور 104:2-3. کلمه توهو در سطر اول با عبارت منحصر به فرد ولومه در سطر دوم موازی است. این کلمه‌ای است که باز هم در نه به عنوان هیچ ترجمه می شود. این تنها جایی است که این کلمه در اون آمده است و البته این موضوع اون را برای ما بسیار دشوار می کند. ما معمولاً معنی کلمات را با کاربرد آنها تعیین می کنیم. اگر مثال‌های دیگری از کاربرد نداشته باشیم، در تلاش برای درک معنی کلمه با مشکل مواجه می شویم. این ایده که فضای بیماده آن جایی که زمین معلق است، نابهنگام خواهد بود. هیچ کس در جهان باستان یا کتاب مقدس عبری چیزی در مورد چنین چیزهایی نمی داند. باز هم با توجه به معنای مصری کلمه عدم وجود به چیزی اشاره دارد که فاقد عمل کرد یا نظم است. فعل در این بند دوم فعل تاله است که به معنای معلق کردن است. این فعل اغلب به نوعی اعدام یعنی آویزان کردن کسی اشاره دارد. بهتر است به معلق روی ترجمه شود زیرا کسی را روی تیرک یا چیزی شبیه به آن یا درخت آویزان می کردند. بهتر است به معلق روی ترجمه شود نه بالا. حتی کلمه زمین در این جمله سرراست نیست. ما فکر می‌کنیم که این کلمه ساده است. اما در چند مورد، چه در کتاب مقدس عبری و چه از زبان‌های باستانی همریشه خاور نزدیک به جهان زیرین نیز اشاره شده است. بنابراین در اینجا فکر می‌کنم هر باید اشاره‌ای به خود زمین نباشد، بلکه به جهان زیرین باشد. بنابراین ما هم ته رو در سطر اول و هم ولون رو در سطر دوم داریم که عدم وجود را توصیف می کنند که همون آبهای کیهانی است که می دانیم آبهای کیهانی رو در بالا و آبهای کیهانی رو در پایین داریم. ما زافون را داریم که درباره قلم رو بالا صحبت می کند. و ارتس را داریم که درباره قلم رو پایین صحبت می کند. بنابراین برداشت من این خواهد بود. بهشت بر فراز نیستی کیهانی گسترده شده است، زمین بر روی نیستی معلق است، بنابراین آبهای بالا و آبهای پایین را داریم. این دو آیه‌هایی که در موردشون صحبت کردیم، تنها نمونه‌هایی از مشکلاتی هستند که در کتاب ایوب با آنها مواجه هستیم. وقتی یک ترجمه انگلیسی رو باز می‌کنیم، اغلب این ایده رو داریم که به نوعی همه چیز حل شده و متن قابل فهم است. اما به ویژه در کتاب مقدس عبری، لزوماً اینطور نیست. هنوز کلمات زیادی وجود دارند که برای ما مشکل ایجاد می کنند یا معانی آنها ناشناخته است یا شاید معانی آنها به طور کلی شناخته شده است. اما درک کامل ظرافت‌های آنها در کلمات انگلیسی دشوار است. ما با مشکلات نحوی به ویژه در متون شاعرانه مواجه می شویم. و بنابراین با مشکلات زیادی روبرو هستیم مترجمان تمام تلاش خود را می کنند، مفسران سعی می کنند همه چیز را روشن کنند. می دانید همه با هم کار می کنند تا به بهترین درک ممکن از متن برسند. کتاب ایوب همانطور که اشاره کردم به ویژه دشوار است. و بنابراین ما این مشکلات مانند دو موردی را که ذکر کردیم پیدا می کنیم. استراتژی بلاغی چرخ 3 ساعت 13:36 دقیقه منفی 13:53. بنابراین خوشبختانه در سطح دیگری از درک می توانیم به استراتژی بلاغی و مفهوم کلی چرخه گفتگو نگاه کنیم و ایده خوبی از آنچه در حال رخ دادن است به دست آوریم، حتی اگر چند بیت هنوز برای ما مشکل ساز باشند. چرخه 3 واکنش الیفاز و ایوب ساعت 13:53 دقیقه منفی 16:33. بنابراین بیایید استدلال های چرخه 3 را خلاصه کنیم. البته الیفاز سخنران اصلی دوستان است. او اساساً ایده تمام صحبت‌های شما در مورد میانجی رو داره به یاد داشته باشید. ایوب قبلاً این موضوع رو مطرح کرده است. یک میانجی، مدافع، نجات دهنده، تمام صحبت‌های شما در مورد میانجی و دادرسی پوچ است. این یک پرده دود است. خدا آشکارا از اعمال شرورانه و بی‌عدالتی شما آگاه است. شما آنچه را که شایسته آن هستید، دریافت کرده اید. و من به عنوان یک نفر از این بابت خوشحالم. بهترین اقدام شما این است که شروع به گوش دادن کنید و بحث را متوقف کنید. وقتی این کار را کردید، فقط تمام مزایا و لطفی را که دوباره از آن بهره‌مند خواهید شد، تصور کنید. اکنون به تمرکز رایج الیفاظ بر پس گرفتن وسایلتان توجه کنید. در اینجا، سخت است که هنوز او را دوست خود بدانید. اینها کلمات بسیار تندی هستند. او دیگر مهربان نیست، اگر تا به حال مهربان بوده باشد، دیگر با آیوب مهربان نیست. بنابراین الیفاظ در اتهامات خود عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود. ایوب به ندرت به الیفاظ فکر می کند تا جمله‌اش را خلاصه کند. کاش می تانستم خدا را پیدا کنم، در مورد اینکه آن چگونه خواهد بود خیال پردازی می کنم، اما ناامید کننده است. من بیگناهم و او این را می داند. چه موقعیت وحشتناکی است که در آن قرار دارم. چرا خدا کاری برای این آشفتگی نمی کند؟ افراد ظالم هر کاری که می خواهند بدون هیچ گونه پاسخگویی انجام می دهند. افراد فقیری که سعی می کنند امرار معاش کنند، تحت ظلم و ستم بی‌حد و حسر آنها رنج می برند. جنایتکاران آزادانه به کار خود ادامه می دهند، اما من هنوز متقاعد شدم که آینده‌ای برای چنین افرادی وجود نداره. شرارت آنها سرانجام گریبانگیر خودشان خواهد شد. می‌بینید که ایوب هنوز به اصل مکافات پایبند است و هنوز سعی می‌کند دنیا را با اصل مکافات منطقی جلوه دهد، اما او تشخیص می‌دهد که شرایط خودش، تجربیات خودش واقعاً از این اصل به خوبی پشتیبانی نمی‌کنند. بنابراین توصیه الیفاظ، توبه کن، شفا پیدا کن و به حلقه سخنرانی برو. من این را کمی شوخی می‌گم زیرا او اساساً این ایده را ارائه می‌دهد. سپس می‌توانید به همه بگید که خدا چگونه در زندگی شما کار کرده است. پس به حلقه سخنرانی برو. پاسخ ایوب: به اطراف نگاه کن. چه کسی میتواند به خودش فکر کند وقتی دنیا اینقدر ناهماهنگ است؟ بنابراین تبادل الیفاظ و ایوب این گونه پیش میرود. چرخه 3 پاسخ بلدد و ایوب: ساعت 16:33-18:04. حالا بلدد فقط برای چند آیه وارد میشود و اساساً حکمت اعصار را به یاد میآورد. این بلدد است. خدا به طرز غیرقابل تصوری بزرگ است. انسان‌ها ذاتاً نقص دارند و در نهایت به هر حال مهم نیستند. ممنون بلدد. پاسخ ایوب به بلدد: موضع شما نامعقول و کاملاً غیرقابل قبول است. شما به برقراری نظم توسط خدا اشاره کرده اید، اما هنوز عظمت کار خدا را درک نکرده اید. با این حال، با وجود تمام نظمی که او در کیهان برقرار کرده است، اینجاست که آیه 26 وارد می شود: او چیزی جز بی‌نظمی به زندگی من نیاورده است. با این وجود، من از توصیه‌هایی که همه شما ارائه دادهید پیروی خواهم کرد. متاسفم، بگذارید منظورم را درست برسانم. با این وجود، من هرگز از توصیه‌هایی که همه شما ارائه دادهید پیروی نخواهم کرد. عدالت من تنها چیزی است که دارم. تا آخر به آن پایبند خواهم ماند. شما دشمن من شده اید و بنابراین دشمن خدا هستید. بنابراین همه ما می دانیم چه چیزی در انتظار شماست. بنابراین با تلفیق توصیه بلداد، با حقایقی که سنت بهتر می داند، روبرو شوید. پاسخ ایوب: قدرت عظیم خدا به کیهان نظم بخشیده است. اما نه به زندگی من. من قربانی خدا هستم و تو نیز خواهی بود. من اینجا ایستادم و تنها به عدالت خود پایبندم. تمرکز فلسفی و راه حل این مجموعه سخنرانی‌ها به این بستگی دارد که آیا ایوب به گناه اعتراف خواهد کرد یا خیر. کل چرخه گفتگو در مورد همین بوده است. الیفاظ اتهامات خود را توضیح می‌دهد، اتهاماتی که ایوب قاطعانه آنها را رد می‌کند. بازگشت به اتهام چالشگر، ساعت 18:04-19:24. به یاد دارید که از ابتدای کتاب چالش روی میز این بود که آیا ایوب رو در رو خدا را نفرین خواهد کرد. این سوال مطرح است که آیا عدالت بی‌غرضانه وجود دارد یا خیر. ما در مورد این ایده صحبت کرده ایم که ایوب باید صداقت خود را حفظ کند، صرف نظر از اینکه چه چیزهای دیگری در مورد خدا یا جهان درست یا غلط میگوید، یا در مورد درک خود از موقعیت خود یا نحوه ارزیابی تجربیاتش. مهم نیست که هر یک از این موارد چگونه پیش می‌رود، تا زمانی که او صداقت خود را حفظ کند، اینکه عدالت او در مورد عدالت است نه در مورد مزایا، اتهام چالشگر رد خواهد شد. دوستان و همسر ایوب به یاد دارند که او چنین موضعی را اتخاذ کرده بود و ایوب را به این سمت سوق می‌داد که به جای پارسایی به داشته‌هایش بها دهد. ایوب قاطعانه این طرز فکر را رد کرده است. نتیجه گیری بخش گفتگو، ساعت 19:24-21:02. این یعنی ما واقعاً در فصل 27، 1-6 به یک نتیجه مهم می‌رسیم. اینها سخنان پایانی ایوب هستند و من فقط آن را خلاصه کردم. اما بیایید آن را بخونیم زیرا واقعاً برای نحوه‌ی پایان بخش گفتگو مهم است. من در واقع از 27:2 شروع می‌کنم. به حیات خدا سوگند که عدالت را از من دریغ کرده است، به قادر مطلق که زندگی مرا تلخ کرده است، تا زمانی که در درونم زندگی دارم و نفس خدا در بینیام، لبهایم سخن بد نخواهند گفت و زبانم دروغ نخواهد گفت. لحظه‌ای مکس کنید، او در مورد چه دروغ‌هایی صحبت می‌کند؟ دروغ‌هایی که او در مورد آنها صحبت می‌کند. اگر او موافقت می‌کرد که گناه کرده است، اگر به گناهی که باور نداشت مرتکب شده است اعتراف می‌کرد، آشکار می‌شدند. بنابراین من دروغ نخواهم گفت. هرگز اعتراف نخواهم کرد که تو بر حق هستی تا زمانی که بمیرم، صداقت خود را انکار نخواهم کرد. باز هم این صداقتی که ما در مورد اون صحبت می‌کنیم چیست؟ آیه بعدی. من بیگناهی خود را حفظ خواهم کرد و هرگز آن را رها نخواهم کرد. وجدانم تا زمانی که زنده هستم مرا سرزنش نخواهد کرد. ایوب به بیگناهی خود پایبند است، یعنی اینکه او کاری نکرده که سزاوار این باشد که او عادل است و همه چیز در مورد همین است، نه این چیزها. این صداقت اوست. پرونده مدعی تمام شد. ایوب بیگناهی خود را حفظ کرد. ساعت 21:02 -21:43. این سخنرانی و این آخرین نکته در بخش گفتگو به بررسی ادعای چالشگر می پردازد. در این مرحله پرونده چالشگر تمام شده و اشتباه او ثابت شده است. ایوب بیگناهی خود را تحت شدیدترین حملات حفظ کرده و درستکاری خود را حفظ کرده است. اگرچه در طول مسیر تفکر اشتباه زیادی از خود نشان داده است، به یاد داشته باشید، ایوب درست نمی گوید. او دیدگاه درستی در مورد خدا ارائه نمی دهد، اما صداقت خود را حفظ می کند. جدایی از دوستان، ساعت 21:43 -22:17. او نصیحت دوستش را رد می کند. او از پذیرفتن هر گونه پیشنهادی مبنی بر گناه کردن برای بازگرداندن رفاه خود امتناع می کند. بنابراین در این مرحله به یک مقطع مهم در کتاب رسیده ایم. چرخه گفتگو به پایان رسیده و بحث چالشگر کنار گذاشته شده است. دوستان دیگر هم هستند. آنها واقعاً در بخش دوم کتاب تا پایان، جایی که دوباره از آنها نام برده می شود، نقشی ندارند. گذار به بخش گفتمان، ساعت 22:17 -22:49. اینجاست که به بخش گفتمان وارد می شویم، جایی که اتهام ایوب مطرح می شود. آیا رنج کشیدن افراد درستکار سیاست خوبی است؟ اما قبل از آن به سراغ بخش سرود حکمت در فصل 28 می رویم و در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 16، گفتگوها، چرخه 3، ایوب از 22 تا 27 است. ساعت 22:49.